بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کسی که میخواد با قرآن کریم رابطه داشته باشه که این رابطه خیر دنیا و آخرت او رو تأمین کنه، درهای خوشبختی دنیا و عالم بعد رو بروش باز بکنه، باید سه حقیقت رو رعایت کنه. یکی خوندن قرآنه، قرائت قرآنه. یکی فهم قرآنه. حالا یا انسان باید بره درس بخونه اگر بتونه، عالم بشه، باسواد بشه، قرآن رو با کمک درس، با کمک علم، با کمک دانش بفهمه، این مطلبیه که در خود قرآن هم مطرحه و ما یعقلها الا العالمون، اهل دانش، اونهایی که زحمت کشیدن عالم شدن، اینا میتونن تعقل کنن، اندیشه کنن، معنای آیات رو بفهمن. اگه آدم فرصت درس خوندن نکرد، دنبال علم نرفت، دنبال دانش نرفت، اما قرآن راهنمایی میکنه که با اهل قرآن در ارتباط باش. با اونایی که قرآن مجید رو میفهمن در ارتباط باش. حالا نه هر شب، نه هر روز، حداقل هفته یک بار. آقا به سر بیشیم بود. به ببین در چه جلسه ای قرآن مجید رو می آموزند، حوصله کن، برو در اون جلسه. این راه دومه برای فهم قرآن. تو محل ما من وقتی که مدرسه می رفتم، دبستان می رفتم، چند تا عالم بودن، اینا عالمای ورزیده و پخته و با عملی بودن، اخلاقشونم جاذبه داشت، درس معلم عرب و زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای را. من با یکی از دوستانم، با دو تا از دوستانم در این جلسات شرکت می کردیم. بعضیاش هم صبح زود بود، ولی انقدر این جلسات، این عالمان پر جاذبه بودن که ما راحت خواب رو رها می کردیم، قرار می زشتیم، با هم می رفتیم. خیلی چیزا رو من همون زمان تو اون جلسات یاد گرفتم. همین چند روز پیش دنبال یه کتابی میگشتم، تو کتابخونه خودم چشمم به دو تا دفترچه قدیمی افتاد. دیدم اینا دفترچه هاییه که من از سن 12 سالگی تا 15-16 سالگی چیزایی رو که شنیدم توش نوشتم. حالا در اون عالم بچگی الان نگاه میکردم میدیدم چه نکات جالبی یادداشت شده، چه مطالب جالبی یادداشت شده. همین شنیده ها، همین یادداشت ها به آدم جهت میده، حالت یه معمار رو داره. اونجا یاد حضرت مجتبی افتادن. از حضرت مجتبی یه روایتی دیدم که حضرت تو کوچه داشتن میرفتن مدینه، مدرسه تعطیل شده بود، بچه ها اومده بودن بیرون، 5-6 تا بچه مدرسه ای، البته اون وقتا میگفتن مکتب. حضرت اومدن قاطی این بچه ها سلام کردن و احترام کردن و محبت کردن. از بچه ها پرسیدن چی کار میکنین؟ گفتن آن مدرسه میدن، درس میکنن. امام فرمودن مطالبی که معلم میگه یادداشت میکنین، مینویسین؟ گفتن نه، همینجوری گوش میدین، یاد میگیرین. فرمود الان که سرزنده و پرنشاط و سر حال هستین، مطالب معلم یادتون میمونه، الان رو نگاه نکنی، 10 سال دیگه همه اینا رو که شنیدین یادتون میره. بعد به بچه ها فرمودن علم رو که از معلم میگیرین ببندینش که فرار نکنه، چون یکی از چیزایی که فراریه همین دانستنی هاست. آدم یه روزی پره، خیلی حرف بلده، خیلی نکته بلده، خیلی حکایت بلده، خیلی شعر بلده، اما قرآن مجید می‌فرماید سن آدم‌ها بعضیشون به جایی میرسه که تمام معلوماتشون فرار میکنه، یادشون میره. یه زمانی مثلا میشست 50 خط شعر گوناگون میخوند، اما حالا میخواد برای نوه‌هاش یه شعر نصیحتی بخونه، هی فکر میکنه میگه هی یادم رفت. امام مجتبی ببینید چه دستور جالبی دادن اون زمان 1500 سال پیش. فرمودن علم فراری، یعنی یادتون میره، ببندینش که از پیشتون در نره. چجوری ببندین علمو؟ فرمود قید العلم بالقلم، با قلم علم رو ببندین، یعنی بنویسین. این نوشته ها موندنیه، موندنیه. ما رو به این دوتا دفترچه کهنه نگاه میکردم، اون وقت هم اون خودکار در نیمده بود، با قلم نوکی و با جوهر بنفش هم نوشته بودم. دیدم مسائل تاریخی رو نوشتم، مسائل پند رو نوشتم، نزدیک به 5000 خط شعر نوشتم، شعرهای ناب. حالا اون وقت که اینا رو من نوشتم که سن 12 تا 13-14 سالگی بوده، خیلی هاشون نمیفهمیدم، اما معلم که میگفت لذت بخش بود این حرفا، اون وقت نوشتم مونده، حالا میفهمم. تنهام سود نوشتن موندنش نیست. یه وقت خودم یه مطلبی رو میشنوه، زندگیشو تغییر میده، یه چیزی رو میبینه، زندگیشو تغییر میده. تو محل ما یه عرق‌خوری بود، همسایه ما بود، من بچه مدرسه‌ای بودم، عرق میخورد، لات بود، قمارباز بود، زن و بچه هم داشت، زن و بچهش هم حریفش نمیشدن. خودش میگفت، چون همسایه ما بود، به پدرم میگفت، میگم من سالی یه رو با خدا ارتباط برقرار میکنم، اون یه بارم به عشق امیرالمؤمنین ارتباط برقرار میکنم، اون یه بارم روز 21 ماه رمضونه که روزه میگیرم، اما 3 بعد از ظهر میبینم خیلی گشنمه، میرم میخورم. همین ارتباط من با پروردگار از طریق امیرالمؤمنین روز 21 ماه رمضان، اونم این ارتباط به افطار نمیکشه، دین نصف روزه از 365 شبانه روز دین نصف روزه، اونم دینی که توش روزه نداشت، نماز نداشت، اخلاص نداشت. خب من اینو یادم بود اون وقت کلاس چهارم ابتدایی بودم، 25-6 سال گذشت. من درس حوزه خوندم و طلبه شدم و 2 سالی بود منبر می رفتم. 2 سال. سال دوم اون مسجدی که زور منبر می رفتم، اون وقت 22 سالم، یه رو هم منبر اومدم پایین، دیدم یه آدم با وقار، با ادب، بزرگوار، نورانی اومد جلو، سلام کرد و گریه کرد. به من گفتش که منو میشناسی؟ گفتم نه. گفت خب باید نشناسی، چون تو اون وقتی که ما همسایه بودیم با هم 10-11 سالت بود، قیافه منم الان با اون وقت خیلی فرق کرده. گفت من فلانی. خب من اسمشم بلد نبودم، یادم نبود. گفت پدرت زنده است؟ گفتم بله. گفت نمیاد پا منبرت؟ گفتم وقت کنه میاد. گفت امرو اگه دیدیش بهش بگو فلان کس سلام رسون، دلش میخواد تو رو ببینه. گفتم چشم. بعد خودش گفت، گفت من تو یادت نمیاد، پدرت خوب یادشه، عرق‌خور بودم، قمارباز بودم، عربده کش بودم، سالی یه بارم با خدا ارتباط پیدا میکردم، روز 23 ماه رمضان، اونم 3 بعد از اون گشنم میشد میخوردم، یه نصف رو با خدا ارتباط داشت، اونم با خوردن روزه قطع میشد. بعدی گفت الان مکه رفتم، کربلا رفتم، مشهد رفتم، خمس مالمو دادم، کار خیر زیاد خدا توفیق میده انجام میدم. گفت دلم میخواد برات بگم چی باعث شد که من به قول قدیمی ها این رو اون رو شدم، یا زیر و رو شدم، یا انقلاب حال پیدا کردم، یا مسیرم عوض شد. بگم برات. میگم بگو. گو یه روز صبح اومدم بیام سر کار، گفتن که دوستانم فلانی که جز رفیقای جمعیمون بوده مرده، جنازهش الان تو خونه است، میخوایم دست جمعی بریم هم تشییع کنیم هم بریم دفنش کنیم. اون وقت گفت قبرستان تهران یه دونه بود مسگرآباد تو راه مشهد. و ما رفتیم، ما همو عرق خوره بودیم و لاته بودیم و بی نماز بودیم و بی روزه بودیم و خدا نمیدونستیم چیه، مکه نمیدونستیم چیه، کربلا نمیدونستیم چیه. و من دنبال جنازه رفتم، بازم همون بودم. جنازه رو که بردن غسل بدن، منم رفتم سر کشیدم، داشتن میت و غسل میدادن، من همون بودم. تا کی؟ تا وقتی که گفت یکی از کسانی که دور قبر تو قبر رو میدید من بودم، دیدم این رفیق ما رو خوابوندن رو خاک و بند کفنش رو وا کردن، یه مش خاک ریختن زیر صورتش. من یه مرتبه یکه خوردم، گفتم دو رو دیگم تو رو همینجا میارم، همین کار رو باهات میکنم، یعنی بند کفن تو رو هم وا میکنم، صورت تو رو خاک میذارم، خونه تو میگیرن و زن و بچه تو میگیرن و ماشین تو میگیرن و یعنی اینجایی که میارن یه متکا زیر سرت نمیذارم، یه چراغ موشی تو این خونه یه تنگ روشن نمیکنن برات، یه تیکه حسیر کهنه زیرت نمیندازن. گوه هی اینا رو به خودم گفتم، بعد به خودم گفتم اگر قیامت راست باشه این کارایی که من میکنم روز قیامت جواب قانع کننده دارم به پروردگار بدم، مثلا به من بگه میرزا این معده و این مری و این دهن و این زبون و این دندونا رو من به تو داده بودم مشروب بخوری، من تو رو خمره مشروب آفریدم، من تو رو نجاست خار آفریده بودم، من این دست رو به تو داده بودم که قاب بندازی یا پاسور بزنی یا شطرنج برد و باخت بکنی. من چی جواب بدم؟ گوه همین دیدن این جنازه و صورت رو خاک زنگ بیدار باشه من شو. همین گوه قبرسون برگشتم، اومدم تمام کارامو صاف کردم، مالمو پاک کردم، خمسمو دادم، اون سال اسم نوشتم مکه رفتم، سال بعد کربلا رفتم. ممکنه آدم با دیدن یه میت، یه شعری به دیوار، یا آیه قرآن، یه خط شعری که از زبون کسی میشنوه، دیدن یادداشتایی که 40 سال پیش نوشته از یه آدم خوب، از یه عالم، از یه حکیم، از یه دانا، مطلب مهمی رو شنیده یادداشت کرده، دیگه ندید خرابم شد. حالا اومد و چشمش به این دفترچه 40 سال پیش افتاد، ورداش ورق زد، دید عجب حرفایی. اینو شما جوانا مخصوصا عادت بکنید، همیشه یه دفترچه بغلی، یه خودکار پیشتون باشه که اگر یک جمله طلایی، یه جمله حکیمانه، یه خط شعر خوب، یه مطلب شنیدید یادداشت کنید، مخصوصا در جلسات تفسیر قرآن. یعنی خودتون که وقت نکردین بریم قم عالم بشین برای فهم قرآن، خب عیب نداره، به همه که واجب میبرن قم 75 میلیون که نمیشه برن قم درس بخونن، جامعه مهندسم میخواد، دکترم میخواد، معمارم میخواد، گچکارم میخواد، گرچینم میخواد، کاشیکارم میخواد، خیاطم میخواد. لذا خداوند واجب نکرده که کل برن عالم بشن. امیرالمومنین میفرماد کل مردم سه دستن، یا عالمن یا علاقمندان به عالمن و با اون عالم سر و کار دارن، ولو هفته یه بار میرن تفسیر قرآنشو گوش میدن، مطالبشو گوش میدن، مینویسن. اون عالم که حضرت میفرماد تکلیف قیامتش روشنه، یه سر و گردن از همه مردم و امت بالاتر. امام عسگری میفرماد اون عالم در قیامت تاج به سره. اون معلوم، اما اونایی که با این عالم در ارتباط بودن، حوصله کردن، هفته یه بار رفتن، پنج تا آیه ازش یاد گرفتن، معنی پنج تا آیه، اثر برداشتن، تغییر کردن. امیرالمومنین می‌فرماید این افراد که با اون عالم سر و کار داشتن، اینا در راه نجاتن. و روز قیامت خدا به اون عالم میگه من تمام اونایی که 50 سال پا درست میومدن، پا منبرت میومدن، الان کل اونا رو تحویل خودت میدم. یوم، این تو قرآنم هست، یوم ندعو کل اناس به امامهم، کل اونایی که اومدن درساتو گوش دادن، حرفاتو گوش دادن، اینا رو تعبیر خودت می. خب اون عالم هم نمیدونه چند نفر میومدن که یه مرتبه میبینه تو 50 سال عمر 200,000 نفر جا به جا اومدن، حرفاشو شنیدن، تفسیر قرآنشو فهمیدن، عمل کردن، آدمای خوبی شدن، آدمای متعادلی شدن، آدمای با خیری شدن. خداوند به اون عالم میگه کل اینا رو دنبال خودت ورد ببر بهش، هیچکی هم جلوتون رو نمیگیره، مانعی هم سر راهتون نی، شما تکلیفتون روشن برید. این دو طایف، این مطالب و امیرالمومنین به کمیل فرمود که کمل مردم یا عالمن یا متعلم، یا افرادی هم رفتن درس خوندن، دانشمند شدن، فهمیده شدن، پخته شدن، مسائل الهی رو درک میکنن، یا متعلمن، دنبال عالمن، گشتن عالم خوب، عالم بی نظر، عالمی که دغدغه آخرت مردم رو داشته گیر رو بردن. حالا یا اومدن پا منبرش، یا بردنش تو محل مسجد بهش دادن، 50 سال مردم رو تربیت کرد. اما نفر سوم کمی، اونی که نه عالم و نه دنبال عالم، حزب باد، حزب باد، که تو جمله عربی امیرالمومنین در نهج البلاغه استش، از هر طرف باد بوزه، اینم عین پر کاه روی این باد سواره و این طرف اون طرف میشه. اگه کمونیستا قوی شدن جزو اونا میشه، اگه متدینا قوی شدن جزو اونا میشه، اگه پولدارا قوی شدن دنبال اونا میشه، اگه بیدینا کار دستشون افتاد نوکر اونا میشه. حزب باد اینان که درهای نجات به روشون بسته. چه آدم های بی هویتی هم، آدم های بی شخصیتی هم، آدم هایی هم که دو چیز در زندگیشون کار میکنه، یکی شکمه، یکی لذتهای جسمی. هم هیچی دیگه تو زندگی اینا نقش نده. اگه بهش بگی چه روز و شب اینقدر جون میکنی، میگه خب خرج دارم. راستم میگه خرج چی داره؟ خرج شکم، خرج شهوت. و بعضی ها شهوت رانی براشون خیلی گرونه، میخوان یه مجلس پارتی درست کنن 30 میلیون باید بده. زن و مرد، دختر و پسر تو هم دیگه. من حیوانات که سراغ ندارم، حیوانات با بند شهوات تو هم دیگه بلولن، نمیتونم بگم مثل حیوانات، مثل خود خرج دار. حقشون هم از دنبال کار برن، دنبال تجارت برن، دنبال کارخونه برن. اما اگه ازشون بپرسی برای چی همه جون میکنی، میگه جونی نمیکنم، پول میخوام. برای چی؟ مخارج زندگی. اون یکیشو دیگه نمیگه، میترسه به گوش زنش برسه پدرشو داره، میگه خرج به. اما اون دو طایفه که امیرالمؤمنین میفرماید، اونی که رفته عالم شده، خودش قرآن رو فهمیده، مردم رو که نگاه میکنه میبینه مردم کج دارن میرن، تو جادهی دارن میرن که جاده پایانش جهنمه، میاد تو مردم، مسجد آباد میکنه، حسینی آباد میکنه، مردم رو جمع میکنه، جوونا رو جمع میکنه. یکی که هدایت میشه انگار دنیا رو بهش دادن، یکی که آدم خوبی میشه انگار دنیا رو بهش دادن. کلاس ششم بودم این سخچه رو حفظ کردم، بخونم ببینم یادمه، چون علم فراریه. حالا خوشبختانه من هرچی یاد گرفتم از کلاس چهارم پنجم نوشتم، نذاشتم در بره، نذاشت. همه تونم نمیتونم دعوت کنم بگم بیاین خونه ما یا بیاین قوم مؤسسه ما، اما اگه میشد میومدین میدیدین من چیزایی رو که شنیدم و دیدم یادداشت کردم تا حالا 12 کتابچه 400 صفحه هست کنار هم دیگه چیده، 1 تا 12. نزدیک 10,000 صفحه آچار پر مطلب، اینا رو ندادم جلد بکنم چون هنوز دارم هر چی میشنوم یا میبینم مینویسم. شاید نزدیک 200 پاکت بزرگ از این یادداشتایی که من دارم پره، یعنی متراکم. غیر اون 12 دفترچه و این 7-8 هزار صفحه، نزدیک 60 جلد هم دست نویسامو دادم، جلد تلاکوب کردم، اونا رو نمیدونم چند صفحه است. 60 جلد شما حداقل 400 صفحه حساب بکن، یه تعدادیش 500 صفحه است، یه تعدادیش 24 تاش 350 صفحه است، بقیهش هم 400 300 350. امام مجتبی فرمود اینایی که یاد میگیرین به ذهن خودتون دلگرم نباشین، 10 سال دیگه تمامش فرار میکنه، اینا رو بنویسین، مقید کنین. حداقل یه گنجینه یه برای خانوادتون، چه بسا که فردا نوه آدم، نتیجه آدم چشمش به این نوشته ها بیفته، ببینه این نوشته ها رو اگه ببره بده چاپ بکنه 100 جلد کتاب میشه. خب سودش به یه ملت هم میرسه. هم حوصله نباشین جوونا، وقتتون رو تلف نکنید. با این رفیقای بی ربط پوک رفت آمد نکنید. عمر سریع میگذره، یه رو چشم وا میکنین میبینید سرمایه عمر به باد رفته، هیچی هم تو دستتون خالی، نه علمی، نه عملی، نه اخلاقی، نه ایمانی. و شما پدران و مادران این بچه هاتونو با این دید نگاه بکنید که پیغمبر یادمون داده دختران ما، پسران ما امانت خدا هستند. خداوند فرموده ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. من این بچه ها رو به شما پدر و مادر وقت تولد از نظر عقل و روان و قلب سالم تحویل دادم، قیامت باید سالم تحویلم بدین، اضافه هم کرده باشین، بچه هاتون عالم شده باشن، دانا شده باشم، دیندار شده باشم. خب اینا در آیات قرآن، در روایات، اینا رو میشه گفت دروغه؟ قرآن رو که نمیشه گفت دروغه. قال رسول اللهی که حکیمان است یا قال صادق و قال الباقر رو که نمیشه گفت دروغه. حرف دروغ از خودش پیداست دروغه. حالا ما که یه خود درس خوندیم تو همین کتابا خیلی راحت دروغا رو میفهم. دروغ معلومه دروغه. یکی به رفیقش گفت من الان داشتم میومدم یه پیرمرده نشسته بود غذا میخورد، لقمه آخرش بود، میخواست خلال بکنه، منم وایساده بودم با یه درخت چنار داشت خلال میکرد. خب این معلومه دروغه، شاخه کوچیک درخت چنارم تو دهن نمیره، چه برسه به تنه درخت چنار. معلومه دروغه. یکی میگم من تو ماشینم که نشستم یه جا که میخوام دور بزنم اینقدر سریع دور میزنم که نمره پشت ماشینم رو میبینم. خب معلوم دروغه، مطالب دروغ، دروغش از خودش روشنه. اما دیگه این حرف که بچه هاتون امانت خدا پیش شمان و فردا این امانت رو باید سالم به علاوه ایمان و اخلاق و عبادت و علم تحویل خدا بدین، این که دیگه دروغ نیست. کجاش دروغه؟ اینم مثل اینه که با چنار خلال میکرد. خب راست این هم، اولا وظیفه لازم پدر و مادره که به دختر و پسر یک جور محبت کنن، عاطفه خرجشون کنن، نوازششون کنن، تشویقشون کنن. اگر دسترسی دارن، پسر 19 سالشه میاد آروم میگه بابا من احساس نیاز به ازدواج میکنم و الا به گناه دوچار میشم، پدره بر نگرده بگه برو انو دهنت بو شیر میده، خجالت نمیکش. یا دختر نیاز به شوهر، پیغمبر میفرماد میتونین بچهاتون رو زن بدین، دخترها رو شوهر بدین، و الا اگه در جامعه دختر و پسر به خاطر ازدواج نکردن به گناه بیفتن، عین اونا رو تو نامه عمل شما پدر مادران می نویسن. خب اینا حرف قرآن، حرف پیغمبر. اگه آدم بره یاد بگیره یه جاده رو گم نمی کن، مقصد رو گم نمی کن، راه رو منحرفانه نمیره، اشتباه در زندگی نمی کن. بعضی ها خیال میکنن عقد والدین یه طرف هست، اینجور نیست. پیغمبر میفرماد خیلی پدر مادرام عقد بچه ها میشه و از بهشت محروم میشه. پدر مادرایی که تلخ زمخ با بچه ها برخورد میکنن، بچه ها رو نمیشونن باهاشون حرف بزنن، اجازه حرف زدن به بچه ها نمیدن، به نیازهای بچه هم جواب نمیدن. اون مرد 5 آپارتمان 200 متری داره، پولم داره، پسرش هم زن میخواد، اگه زن بهش نده میره با 3 دختر ارتباط برقرار میکنه، خائن به ناموس مملکت میشه. میگه زوده، یه دونه این خونه ها رو بهش بده، یه دختر خوب تو اقوامت بیرون، به عقدش درار، جلو گناهو بگی، گناهو کم کن. گوش ندن به بچه، بچه ها ناراضی بشن، نگران بشن، بگن خوش به حال دخترها و پسرهایی که چه پدر مادرهای خوبی دارن، اما خدایا تو دل خودشون بگن داد ما رو از این پدر مادرمون بگیر. اینجا پیغمبر میگه پدر مادر عقد بچه شدن. خب اینا رو باید یاد بگیریم بدونیم. همه ی حرف صدیقه کبرا که این 6 گفتم همین بود. قرآن را قرائتش رو یاد بگیریم، معنیشو بفهمی، عمل بکنی، این میشه خوشبختی دنیا و نجات آخرت. چهار تا بچه از اون موند، امروز که روح مبارکش به جانب حق پرواز کرد، بزرگترین بچهش حضرت مجتبی 8 سالش بود، ابی عبدالله 7 سالش، زینب کبری 6 سالش، حضرت کلثوم 5 سالش. من تو این تلویزیون های نجس کلمه و وصال و ماهواره های وهابی ها میگن علی ابن ابی طالب با افراد ما خیلی رفیق بوده، شما بی خودی میگین علی موافقه با اینا نبوده. علی خیلی هم با اینا موافق بوده، دلیلش هم اینه که دخترشو به عمر داد، عمر داماد امیرالمومنین. چرا دروغ میگین؟ اولا همه تون در سن عمر دروغ نوشتین. عمر 63 سالش نبود کشتشو، شما عمرشو بردین بغل عمر پیغمبر. عمر وقتی کشته شد از 70 بالا بوده سنش. این دروغ ها زیاد تو کتاباشون. ام کلثوم زمان شهادت مادرش 5 سالش، ابوبکر 2 سال حکومت کرد، ام کلثوم شده 7 ساله. عمر وقتی سر کار اومد 75 سالش بود. کدام پدر در دنیا هرچی هم بیعقل باشه دختر 7 سالشو میده به پیرمرد 75 ساله؟ کدوم پدر؟ چرا دروغ میگیم؟ این که دروغ بودنش روشنه که ایشون 4 تا بچه داشته، کوچیکش 5 سالش بود. عمر که سر کار اومده 7 سالش بود. بگیم 2 سال بعد خواستگاری کرده، عمر 77 سالش بوده، ام کلثوم 9 سالش بود. کدوم عمل در دنیا که نفهم باشه؟ کدوم کارگر که بی سواد باشه؟ کدوم دهاتی دختر 9 سالشو میده به پیرمرد 75 ساله؟ این ازدواج به چه درد میخوره؟ امرو بعد از ظهر این 4 تا بچه اومدن بیان تو اتاق. اون خانومی که کارای خونه رو میکرد ازشون تقاضا کرد که نرین تو اتاق، مادرتون استراحت کرد. گفتن نباید بریم. ما که من این از مادر نشنیدیم که بچه هم نیان. در اتاق رو وا کرده دیدن مادر خوابیده، یه رو اندازی هم رو خودش انداخته. امام مجتبی بالا سر مادر نشست، ابی عبدالله پایین پای مادر، دو تا دختر دو طرف بدن مادر. برای اولین بار بود که بچه ها مادر رو صدا می کردن، دیگه مادر جواب نمی داد. بچه ها شروع کردن گریه کردن. من تو روایت دیدم ابی عبدالله از جا بلند شد، گفت من الان میرم بابامو خبر می کنم. امیرالمومنین تو مسجد بود، امام حسین با گریه اومد، گفت بابا عجله کنید، فکر نمی کنم مادرمونو زنده ببینید. عبا از رو دوشش افتاد، کفش پاش نکرد، دوان دوان اومد تو خونه جلوی بچه ها، سر زهرا رو به دامن گرفت، 4-5 جور صداش کرد، یا بنت رسول الله، دید جواب نمیده. یا بنت من حمل از زکاه به اطراف ردا، جواب نمیده. یا فاطمه تو زهرا، جواب نمیده. اشک امیر المؤمنین رو صورت زهرا ریخت، چشمشو باز کرد. قبل از این که امیر المؤمنین حرف بزنه، با همون چشمش گالود که داشت زهرا رو نگاه میکرد، صدا زد: علی جان، بدن منو امشب نیمه شب غسل بده، تو تاریکی شب کفن کن، شبانه منو دفن کن. من راضی نیستم اینایی که در به پهلوی من زدن، در خانمونو آتش زدن، حق تو رو غصب کردن، اینا در مراسم من شرکت کنن.